ساعت 8 صبح در ایران، 1 ساعت از صبحانه با خبر رو پشت سر گذاشتیم، اما هنوز 30 دقیقه خبر و گزارش براتون داریم. اگه از ابتدای برنامه با ما همراه بودین ازتون خیلی سپاسگزارم، و اگه همین الان به این برنامه پیوستین که خیلی خوش اومدین. اینجا در استودیو مهرداد میردامادی در کنار من تا با خبرهای این ساعت بخش سوم صبحانه با خبر رو کلید بزنیم. مهرداد میردامادی،
وقت و اوقات شما خوش. شنونده گرامی، با انتشار نتایج بررسی کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی مدیرعامل سابق این سازمان به تخلفات گسترده متهم شد. سعید زمانیان دهکردی عضو کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که موارد متعدد تخلف حاکی از سوء مدیریت حاکم بر سازمان تأمین اجتماعی بوده و این امر برای ما مشخص شده است. حسین دهدشتی عضو دیگر گروه تحقیق و تفحص نیز گفته است در بررسی حدود 178 شرکت 60 متوجه شدیم بیش از 4000 سمت در هیئت مدیره ها وجود دارد که عملا با 1500 نفر پوشش داده بودند، یعنی در واقع خیلی از افرادی که در هیئت مدیره ها بودند 3 پست و جایگاه را تصرف کرده بودند و پاداش های کلانی دریافت می کردند. سعید مرتضوی با پشتیبانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق مدیر سازمان تأمین اجتماعی بود و با وجود حکم قضایی علیه وی تا زمان دولت حسن روحانی در این سمت باقی ماند. وکیل مدافع اولیای دم ستار بهشتی به خبرگزاری ایرنا گفته است دادگاه کیفری کارکنان دولت اتهام قتل عمد مأمور پلیس فتا در مرگ ستار بهشتی را نپذیرفت و آن را قتل شبه عمد تشخیص داد. گیتی پورفازل با رد شبه عمد بودن قتل ستار بهشتی گفت ما مرگ وی را قتل عمد می دانیم. ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد حکومت ایران بیش از 2 سال پیش در بازداشت پلیس جرائم سایبری نیروی انتظامی تهران درگذشت. خانواده وی معتقدند که علت درگذشت او شکنجه بوده و متهم مرتکب قتل عمد شده است. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی میگوید در 4 سال گذشته 1 میلیون هکتار از جنگل‌های زاگرس از بین رفته است. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، شیرین ابوالقاسمی همچنین گفته که اگر روند کنونی بهره برداری از این جنگل‌ها ادامه یابد، تا 5 سال دیگر شاهد بیابان شدن این پهنه خواهیم بود. مدیر طرح ملی حفاظت از زاگرس مرکزی وسعت جنگل‌های زاگرس را 10 میلیون هکتار ذکر کرد و زغالگیری از درختان بلوط، چرای دام و کشاورزی بی‌رویه را تهدیداتی دانست که جنگل‌های زاگرس را به شدت تهدید می‌کند. حزب حاکم اوکراین با مجرمان خواندن قصد مخالفان سیاسیش تظاهرکنندگان مخالف دولت را به تلاش برای به دست گرفتن قدرت از طریق زور متهم کرد. این در حالی است که تظاهرات خیابانی مخالفان هر روز ابعاد گسترده‌تری به خود می‌گیرد. تظاهرکنندگان که راه‌های ورود به چند ساختمان اصلی دولت را مسدود ساختند تهدید کردند که راه‌های ورود به دفتر ریاست جمهوری را نیز مسدود خواهند کرد. در همین حال وزرای خارجه پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که در بروکسل تشکیل جلسه دادند، کاربرد زور در مواجهه با تظاهرات مسالمت‌آمیز در اوکراین را محکوم کرده و از دولت و مخالفان خواستند که با یکدیگر به گفتگو بنشینند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز شمار تظاهرکنندگان موافق ارتباط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را حیرت انگیز خواند و از دولت اوکراین خواست به صدای مردم خود گوش کند.
ممنونم از مهرداد میردامادی که از آغاز بامداد تا این لحظه با خبرها در کنار من و شما بود. اما در سومین بخش صبحانه با خبر علاوه بر پیام‌های تلفنی 6 گزارش می‌شنوید درباره موضوع‌های مختلفی از جمله تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی، مرگ و میر بر اثر آلودگی هوای تهران، تقاضای محمود احمدی نژاد برای مناظره با حسن روحانی، بازداشت 7 تن از فعالان اینترنتی در ایران و بیشتر از اینها هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. صبح سه‌شنبه علیرضا محجوب نماینده مجلس و عضو گروه تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بخشی از گزارش این هیئت را در یک نشست خبری در ساختمان مجلس قرائت کرد. او گفت در سالهای گذشته بیش از 6 میلیارد تومان تنها بین 50 نفر از مدیران سازمان تامین اجتماعی و 60 تقسیم شده است. بخشی از تخلفات سازمان تامین اجتماعی در دوران مدیریت سعید مرتضوی در این سازمان انجام شده. جزئیات بیشتر را در گزارش وحید پوراستاد بشنوید.
رئیس هیئت تفحص از سازمان تامین اجتماعی در گزارشی کلی از عملکرد همکارانش در هیئت تحقیق و تفحص گفت در 45 جلسه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی بیش از 6 میلیارد و 240 میلیون تومان برای پرداخت به حدود 50 نفر از اعضای هیئت امنا، مدیر عامل و مدیران سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید و پرداخت شد. علیرضا محجوب نماینده مجلس با اشاره به اینکه این مبلغ در مقطعی پرداخت شد که مدیران این سازمان در حال جابجایی بودند تاکید کرد بر اساس محاسبات انجام شده فقط به یک نفر 400 میلیون تومان پرداخت شده است. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی با اشاره به کلیات گزارش این هیئت گفت تا پایان سال گذشته 37 میلیون و 500 هزار نفر تحت خانواده سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند که تقریبا نیمی از جمعیت کشور را شامل می شود. علیرضا محجوب با ابراز تأسف از بی‌توجهی به قانون در سازمان تامین اجتماعی گفت در فرایند تفحص به وضوح مشخص شد که بی‌توجهی به قانون در سازمان نهادینه شده و تخلفات مالی، برداشت‌ها و استفاده با تفسیرهای مختلف توسط مدیران این سازمان انجام می‌گرفت. او همچنین تأکید کرد از بیش از 200 مورد، بیش از 70 مورد آن مربوط به تخلفات مالی است. علیرضا محجوب همچنین گفته واگذاری‌های غیرقانونی گسترده‌ای در سازمان انجام گرفت به طوری که برای واگذاری نیم متر زمین میلیاردها تومان پول پرداخت شده است. این نماینده مجلس با ابراز تأسف از اینکه بر اساس بررسی‌های انجام گرفته حقوق کارکنان و مدیران تامین اجتماعی از سال 1386 تا 1390 نسبت به مستمری بگیران این سازمان 6 برابر افزایش یافته است تأکید کرده است. هزینه پرسنلی در سال 1386 نزدیک به 900 میلیارد تومان بود که این عدد در سال 1391 به بیش از 2400 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب همچنین تأکید می‌کند در بخش هزینه‌های اداری از سال 1386 تا 1391 مبالغ از نزدیک به 200 میلیارد به بیش از 500 میلیارد تومان افزایش داده شد و همچنین بدهی دولت که در سال 1386 10000 میلیارد تومان بود به 46000 میلیارد تومان افزایش یافت. علیرضا محجوب با بیان اینکه اداری سازمان تامین اجتماعی معطوف به درآمد و هزینه ها نبود گفت اسم افرادی که کارت هدیه میلیون تومانی بین خود تقسیم کردن را افشا می کند زیرا این افراد هیچ توجهی به منافع بیمه شدگان مستضعف سازمان نکردند. رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی تأکید می کند باید سرمان را در برابر مردم به علامت شر به زمین بیاندازیم.
وحید پوراستاد گزارش می داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با افزایش مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران و سایر کلان شهرهای ایران، برخی از نمایندگان مجلس خواستارانند که طرح کاهش آلودگی هوا بار دیگر در دستور کار مجلس قرار گیرد. بر اساس گزارش وزارت بهداشت، ماهانه 227 نفر از آلودگی هوا در تهران میمیرند. شیرین فامیلی گزارشی دارد در همین باره.
کمالالدین پیرمؤذن، عضو هیئت رئیسه فراکسیون محیط زیست مجلس، به خبرگزاری مهر گفته است سالانه 5000 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا در پایتخت رخ می‌دهد. او همچنین موج جدید سرطان و نارسایی‌های تنفسی و بیماری‌های مزمن عفونی ناشی از آلودگی هوا را غیر قابل کتمان دانسته است. روز یکشنبه 11 آذر ماه به گزارش خبرگزاری ایلنا در مراسم یادبود و بزرگداشت ژیلا مهرجویی، طراح صحنه و لباس سینمای ایران، برادر او داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس سینما، با تأثر و عصبانیت گفت ژیلا مهرجویی را آلودگی هوا کشت. او در ادامه افزود امروز آلودگی هوا اطراف ما را فرا گرفته و دیگر فقط یک واژه نیست، بلکه واقعیت است. همچنین گوهر خیراندیش، بازیگر سینما و تئاتر ایران نیز در این مراسم گفت دختری او که برای تحصیل به ایران آمده امروز به دلیل آلودگی هوا فقط یک ریه او کار می کند و در بیمارستان بستری است و او به گفته خانم خیراندیش فقط 20% ریه دارد و دارد می میرد. افزایش آلودگی هوا در تهران و دیگر شهرهای صنعتی و اعلام صریح مرگ و میرهای ناشی از آن از سوی مردم و برخی مسئولان در حالی است که طرح کاهش آلودگی هوا را که 59 نماینده مجلس با قید 2 فوریت تدوین کرده بودند بهمن ماه سال گذشته در جلسه علنی مجلس رأی نیاورد. در این طرح به گفته کمال‌الدین پیرمؤذن طرح توسعه فضای سبز و استاندارد سازی صنایع و خودروها منظور شده بود زیرا که به گفته او در تهران و 7 شهر صنعتی و 25 استان ریزگردها و آلودگی هوا قدرت نفس کشیدن را از مردم گرفته است. در توضیح اینکه چرا 2 فوریت و حتی 1 فوریت این طرح در مجلس رأی نیاورده به گزارش خبرگزاری مهر عباس فلاحی باباجان عضو کمیسیون عمران مجلس و از جمله طراحان از لابی های پشت پرده برخی از وزارتخانه ها با مجلس نام برده است. به گفته او این وزارتخانه ها مایل نبودند چرا که نمیخواستند درگیر این مسئله شوند. اکنون پس از 1 سال برخی از نمایندگان مجلس با توجه به شرایط حاد آلودگی هوا امیدوارند که با مطرح شدن دوباره این طرح در مجلس این بار نمایندگان به آن رأی اعتماد دهند. به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت الله حافظی رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران با استناد به گزارش وزارت بهداشت که ماهانه 227 مرگ منتسب به آلودگی هوا در تهران رخ می‌دهد از نمایندگان مجلس خواسته است این طرح دوباره در دستور کار قرار گیرد و هرچه سریع‌تر تصویب شود.
گزارش شیرین فامیلی رو شنیدیم از افزایش مرگ و میرهای ناشی از آلودگی هوا در تهران، اما بشنوید از محمود احمدی نژاد که در واکنش به گزارش 100 روزه حسن روحانی خواستار برگزاری یک مناظره علنی با حسن روحانی شده تا از دوران 8 ساله ریاست جمهوری خودش دفاع کنه. در این باره جزئیات بیشتری داره جمشید زند در گزارشش.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمود احمدی نژاد در نامه خود که روز سه‌شنبه 12 آذر منتشر شد، آقای روحانی را به طرح ادعاهای غیر منصفانه و بیپایه درباره دولت‌های نهم و دهم متهم کرده و نوشته است که قصد دارد در مناظره‌ای صریح و اصولی و روشنگر در منظر افکار عمومی حقایق ناب را آنطور که هست بیان کند. وی تأکید کرده که پس از شنیدن گزارش آقای روحانی، ابتدا به خاطر مصالح کشور قصد سکوت داشته، اما به احترام تقاضاهای بیشمار گروه‌های مختلف مردم و از جمله صاحب نظران سیاسی و اقتصادی تصمیم به دعوت از رئیس جمهور کنونی ایران برای مناظره علنی گرفته است. حسن روحانی روز 5 آذر در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران دولت‌های محمود احمدی نژاد را به واسطه درآمد 600 میلیارد دلاری از فروش نفت پولدارترین دولت ایران نامید، اما در این حال تأکید کرد که این دولت بدهکارترین دولت تاریخ کشور نیز بوده است. به گفته آقای روحانی، دولت احمدی نژاد در سفرهای استانی خود 211 هزار میلیارد تومان تعهد ایجاد کرد که 70% آن عملی نشده است و با طرح‌هایی مانند مسکن مهر نیز پول ملی را تضعیف کرده و باعث تورم شدید در کشور شد. در بخشی از این گفتگو نیز آقای روحانی دولت‌های محمود احمدی نژاد را متهم کرد که به جای مردم ایران برای چینی‌ها و کره‌ای‌ها ایجاد اشتغال می‌کرد و همزمان که قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ایران را کاغذ پاره می‌خواند، وابستگی کشور به خارجی‌ها را بیشتر کرد. محمود احمدی نژاد دلیل دعوت به مناظره را نه بر اساس یک حس شخصی بلکه بر مبنای احساس تکلیف دینی و ملی دانسته و تأکید کرده که او و همکارانش در طول 8 سال مسئولیت خود امتحانشان را به نیکی پس دادند. روز سه‌شنبه محمد رضا صادق مشاور ارشد آقای روحانی در واکنش به انتشار نامه محمود احمدی نژاد با اشاره به اینکه او هم از طریق رسانه‌ها در جریان این نامه قرار گرفته گفت متأسفانه حقیقت ناب دشواری‌ها و شرایطی است که تا هنگام روی کار آمدن دولت تدبیر امید مردم با آن مواجه بودند و مدیریت اجرایی 8 سال گذشته چه در محکمه و چه در نزد افکار عمومی باید نسبت به آنها پاسخگو باشد. آقای صادق همچنین به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که امروز مردم عملکرد دستگاه اجرایی در 8 سال گذشته را در واقعیت‌های موجود در جامعه مشاهده می‌کنند. در دوران 8 ساله ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران با تحریم‌های بین‌المللی شدیدی مواجه شد و رشد اقتصادی کشور نیز روندی نزولی را طی کرد که حسن روحانی آن را بیشتر نتیجه بی‌تدبیری مسئولان دولت پیشین دانسته است. تشدید سرکوب منتقدین دولت و حکومت ایران و نقض گسترده حقوق بشر نیز از جمله رخدادهای این 8 سال بود که در گزارش‌های سازمان ملل متحد درباره ایران بارها بازتاب پیدا کرده است. محمود احمدی نژاد همکنون با پرونده‌های متعدد شکایت از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه است که در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به آن رسیدگی می‌شود. از مهمترین شاکیان احمدی نژاد کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی است که او را به نقض قانون اساسی در موارد مختلف متهم کرده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدیم، اما نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما.
آقای احمدی نژاد، این بازی بگم نگم الان میگم نمیگم، این بازی تموم شده. برین جواب قاضی رو بدین، برین جواب ملت ایران رو بدین، بگین اختلاسایی که شده کجا، چطوری، کی برده، کی خورده.
در مورد مناظره آقای احمدی نژاد با آقای روحانی، من به جای آقای احمدی نژاد اگه بودم همین الان اصلا خودکشی می‌کردم.
اگر این مملکت، این آب و خاک حسین قلی خانی نبود، باید آقای احمدی نژاد به عنوان مباشر در خیانت به کشور و آقای خامنه‌ای به عنوان معاونت در خیانت به کشور به محاکمه کشیده می شود.
خواستار مناظره علنی با آقای روحانی شدن. این خیلی فقط یه خدمت آقای احمدی نژاد یه مسئله بگم، ایشون نمیخواد مناظره کنه، ایشون فقط این جواب بدن که چجوری آقای بابک زنجانی تو مدت ریاست جمهوری ایشون به این ثروت هنگفت دست پیدا کردن، به یه مافیایی رو درست کردن که حتی خودشون هم نمیتونن پولایی که گرفته رو ازش بگیرن. ایشون نمیخواد حرفی بزنه که بخواد دفاع کنه، شما ایشون فقط جواب این حرفو بده، چون ایشون همیشه قلمدار این مسئله بود که من مقابله میکنم با راندخاری.
آقای احمدی نژاد، دیگه شما نمیخوای با آقای روحانی مناظره کنی. اگه بخوای مناظره کنی که بعد با 75 میلیون مناظره کنی، بعدش هم همه رو بذار برو واسه رئیس دادگاه مناظره کن.
در مورد این تقاضای آقای احمدی نژاد که گفته بود من میخوام مناظره کنم آقای روحانی، میخواستم یه چیز بگم. میخواستم بگم چه نیازی به مناظره است، آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. همه تو این 8 سال دیدن که چه اتفاقی افتاده، چه بلایی سر اقتصاد، فرهنگ، هویت، دیگه تو همه زمینه ها دیگه نیازی به مناظره نیست.
شما هم میتونیم به ما زنگ بزنیم و بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا دیدگاه و نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید. 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. یک بار دیگه تکرار میکنم، 20420221122112. اما برخلاف وعده 2 ماه پیش وزیر راه و شهرسازی در مورد تعیین تکلیف وضعیت پیمانکار جدید آزادراه شمال، معاون او روز دوشنبه خبر داد که پس از کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا از آزادراه شمال به دلیل هزینه‌های بسیار این طرح، هیچ پیمانکاری حاضر نیست در شرایط موجود پا به میدان بگذارد. آبتین صدر درباره آخرین وضعیت آزادراه شمال که از 18 سال پیش در دست ساخت است گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به 2 دهه از تصویب نهایی طرح ساخت آزادراه 121 کیلومتری تهران شمال، وضعیت پیمانکار و مدیریت اجرایی این طرح روشن نیست، به طوری که دوشنبه احمد مجیدی معاون وزیر راه و شهرسازی در یک نشست خبری از کنار گذاشتن بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران خبر داده و گفته که ساخت قطعه های 2 و 3 این آزادراه 8000 میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که تامین این مقدار اعتبار بزرگترین مشکل پیمانکاران است. او گفته که تاکنون هیچ سرمایه گذاری برای این بخش اعلام آمادگی نکرده است و وزارت راه قصد دارد از طریق فروش سهام کارخانه ها و بخش خصوصی پروژه را واگذار کند. این در شرایطی است که دو ماه پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی وعده داد که این پروژه 4 ساله به پایان میرسد. آزادراه تهران شمال که قرار بود در کوتاه‌ترین زمان پایتخت را به نواحی شمالی ایران وصل کند، 18 سال است که در انتظار تأمین بودجه مانده و وقفه چندین ساله اجرای این پروژه موجب بروز خسارت‌های بسیاری شده است. آزادراه شمال به 4 قطعه تقسیم می‌شود. در ابتدا این پروژه به بنیاد مستضعفان واگذار شد تا با شارکت مالی وزارت راه و شهرسازی عملیات عمرانی آن اجرایی شود، اما پس از سالها این بنیاد اعلام کرد که به دلیل مشکل مالی نمیتواند ادامه کار دهد. ساخت قطعه 2 و 3 آزادراه تهران شمال در سال پایانی دولت دهم از بنیاد مستضعفان گرفته شد و به قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران سپرده شد. به گزارش خبرگزاری مهر، یکی دیگر از تصمیم‌هایی که در ابتدای ساخت آزادراه گرفته شده، واگذاری 33 میلیون متر مربع از اراضی آزادراه به بنیاد مستضعفان بوده تا با فروش آن هزینه اجرای پروژه را تامین کند، اما پس از مدتی این طرح با مخالفت سازمان جنگل‌ها و مراتع روبرو شد و هنوز هم مشخص نیست که چه مقدار از این زمین‌ها تا آن زمان به فروش رفته است. منطقه 1 این آزادراه از تهران تا شهرستانک و به طول 23 کیلومتر است که 60 کیلومتر مسیر کنونی تهران تا چالوس را کوتاه‌تر می‌کند. از سوی دیگر و به گزارش خبرگزاری فارس، پیمانکار چینی این پروژه که مسئولیت ساخت قطعه 1 این آزادراه را بر عهده داشت، به دلیل مشکل مالی دست از ساخت آزادراه تهران شمال کشیده و راهی چین شده است.
آبتین صدر گزارش میداد، اما گزارش ها از ایران حاکی از افزایش فشار بر فعالان عرصه اینترنت است. در تازه ترین مورد 7 تن از اعضای گروه یکی از وبسایت های مرتبط با اخبار فناوری بازداشت شدند. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
صبح روز سه‌شنبه وبسایت نارنجی خبر کوتاه بر روی صفحه اصلی خود گذاشت. تا اطلاع ثانوی آپدیت نداریم. این وبسایت که اخبار فناوری و گجت‌های روز دنیا را رو منتشر می‌کند، مرتبط با 2 وبسایت دیگر با نام‌های نردبان و نگهبان است. نردبان نیز اخبار مرتبط با دنیای اینترنت را منتشر می‌کند و نگهبان متمرکز بر مطالب مربوط به امنیت در فضای مجازی است. وبسایت نارنجی که ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت نویسندگانش از دسترس خارج شد، در توییتر اعلام کرد که اعضایش بامداد روز دوشنبه در شهر کرمان بازداشت شدند. نارنجی در خبری که ساعتی بعد از روی وبسایتش حذف شد، اعلام کرد که 7 عضوش توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند، اما تایید نهاد بازداشت کننده تا لحظه تهیه این گزارش برای رادیو فردا به صورت مستقل مقدور نبوده است. شامگاه سه‌شنبه خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام امنیتی از بازداشت چند تن از فعالان سایبری توسط سپاه در کرمان خبر داد که آنها را مرتبط با بیگانگان خوانده و افسوده جرایم آنها سایبری است. بازداشت شدگان بنابر این خبر علی اصغر هنرمند، عباس واحدی، علیرضا وزیری، نسیم نیکمر، ملیحه نخعی، محمد حسین موسازاده و سارا سجادپور اعلام شدند که صفحه فیسبوک 4 تن از آنها نشان دهنده این است که ساکن شهر کرمان بودند. خبر این بازداشت در حالی منتشر شده که در روزهای گذشته برخی وبسایت‌های فارسی به نقل از دادستان رفسنجان خبر از بازداشت 8 تن در رابطه با فعالیت آنها در فضای مجازی دادند. برخی منابع نیز از تهران گزارش می‌دهند که در روزهای گذشته چندین تن از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک به دلیل قرار گذاشتن جمعی و تلاش برای دوستیابی بازداشت شدند. در هفته گذشته همچنین جلسه دادگاه یکی از متهمان پرونده توهین به مقدسات نیز برگزار شد، اما حکمی هنوز صادر نشده است. این گزارش‌ها در حالی منتشر می‌شود که وبسایت کلمه در گزارشی در روز یکشنبه نوشته است که نهادهای امنیتی در سپاه دامنه فعالیت خود را در فضای مجازی افزایش دادند. در مطالعات انجام شده در سالهای اخیر درباره آزادی اینترنت در ایران، عموماً رتبه‌های پایانی جدول نصیب ایران شده بود. در یکی از تازه‌ترین نمونه‌های چنین گزارشی، فریدم هاوس یا خانه آزادی در تحقیقی درباره آزادی اینترنت، ایران را در میان 60 کشور مورد مطالعه دارای بدترین رتبه معرفی کرده بود. این در حالی است که فعالیت مجازی یکی از موضوعاتی است که دولت حسن روحانی در تلاش برای پرداختن به آن است. در حالی که برخی وزرای کابینه حسن روحانی از اعضای شبکه اجتماعی فیسبوک هستند، روزنامه‌های چاپ تهران نیز در این روزها به این موضوع می‌پردازند. از جمله روزنامه اعتماد که در روز سه‌شنبه نوشته بود، فیسبوک همچنان در فیلتر.
هانا کاویانی گزارش می‌داد.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و گزارش پایانی این صبحانه با خبر. در افغانستان خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور از امضای پیمان امنیتی دراز مدت با آمریکا مسئله ساز شده است. روز سه‌شنبه در بروکسل دبیر کل پیمان دفاعی آتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد که در صورت ادامه این وضع نیروهای ناتو تا در پایان سال آینده میلادی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. خودداری آقای کرزای از امضای پیمان امنیتی در درون افغانستان هم موجب اختلافهایی شده و رئیس جمهوری با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. همکار ما نادر صدیقی نگاهی دارد به این موزل در روابط دولت کابل با پیمان ناتو.
ناتو میگوید در صورت خودداری حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان از امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده، مجبور است نیروهای خود را در پایان یک سال آینده از افغانستان خارج سازد. آندرس راسموسن دبیر کل ناتو روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری تاکید کرد که بدون پیمان امنیتی افغانستان با آمریکا، قرارداد ناتو با افغانستان نیز میسر نخواهد شد.
But it is clear that if there is no signature on the legal agreement, there can be no deployment.
او گفت کاملا روشن است که اگر یک قرارداد حقوقی فاقد امضا باشد، حضور هیچ گونه نیروهای آموزشی ناتو در افغانستان هم ممکن نخواهد بود.
And intention therefore to continue our efforts to support Afghanistan once these agreements are concluded.
آقای راسموسن اظهار امیدواری کرد که با امضای آقای کرزای تلاش برای پشتیبانی از افغانستان تداوم یابد. او همچنین نسبت به پذیرش توصیه ریش سفیدان از سوی حامد کرزای ابراز خوشبینی کرد. ماه گذشته اعضای لوی جرگه پیمان امنیتی با آمریکا را تصویب کردند، ولی حامد کرزای گفت که ممکن است تا بعد از انتخابات ماه آوریل آینده امضای این پیمان را به تعویق افکند.
We have pledged to contribute to financing the Afghan security forces. That assistance is put at risk.
در کنفرانس خبری روز سه‌شنبه دبیر کل ناتو اضافه کرد که این سازمان تأمین پشتیبانی مالی نیروهای امنیتی افغانستان را تعهد کرده و اگر آموزش آنها به علت خروج ناتو از آن کشور متوقف شود، کمک‌های مالی هم به خطر می‌افتند. به افسود جامعه جهانی نیز با تکیه بر حضور نیروهای ناتو کمک مالی به افغانستان را متعهد شده که این کمک‌ها هم ممکن است با خطر مواجه شوند. بنابراین امید است که پیمان امنیتی افغانستان با ایالات متحده نهایی شود تا راه برای چارچوب قانونی حضور سربازان ناتو هم هموار شود. سازمان ناتو در حال حاضر 80,000 نیرو در افغانستان دارد که بیشتر آنها سربازان آمریکایی هستند و همینک تنها وظیفه آموزش نیروهای افغان را بر عهده دارند. روز سه‌شنبه وزیران خارجه کشورهای عضو ناتو در بروکسل گرد آمدند تا در یک نشست دو روزه مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار دهند. تأخیر در امضای پیمان امنیتی موجب ناراحتی فزاینده در میان اعضای ناتو شده، چرا که طرح‌های نظامی درازمدت آنها را به تعویق می‌افکند. در چنین شرایطی اعضای طالبان در افغانستان بر میزان عملیات تروریستی خود افسوده‌اند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، بر اثر انفجار یک بمب در استان جنوبی هلمند که از جانب طالبان کار گذاشته شده بود، 9 تن و از جمله 6 غیر نظامی جان باختند. 3 تن از کشته شدگان افراد پلیس بودند. به گفته مقام‌های رسمی دولت افغانستان، حمله‌های طالبان علیه نیروهای دولتی و مراکز پرجمعیت و نیز عملیات تروریست‌های انتحاری افسوده شده و با خروج نیروهای ناتو، طالبان می‌کوشند جای خالی آنها را اشغال کنند.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. و در این فرصت کوتاه یک پیامک علی از اشکسر نوشته: بیش از 1000 روز است که مقام‌های ایران می‌گویند زندانی شدن موسوی به خاطر رعایت نکردن قانون است. به نظر شما نرفتن احمدی نژاد به دادگاه به خاطر رعایت قانون است؟ از همه شمایی که پیامک فرستادیم و فرصت نشد بخونیم تشکر می‌کنم، به ویژه دوستانی مثل پرستو از تهران و یا دوستی از دانمارک. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.